ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. مرکز اطلاع رسانی ناجا به وقوع حادثه تروریستی در فرودگاه مهرآباد اشاره کرده است. همسر مهدی کروبی میگوید عمل آنژیوگرافی او به پایان رسیده و او به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده است. و شهیندخت مولاوردی میگوید در دولت آینده در سمت معاونت امور زنان نخواهد بود. بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. مرکز اطلاع رسانی ناجا روز دوشنبه به وقوع یک حادثه تروریستی در فرودگاه که پیشتر اتفاق افتاده بود اشاره کرده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای گفته که با توجه به وظایفی که بعد از حادثه تروریستی در محدوده فرودگاه رخ داده، پلیس موظف به کنترل مدارک هویتی و شناسایی افراد تردد کننده است. در اطلاعیه نیروی انتظامی درباره این حادثه توضیح بیشتری داده نشده است. این نخستین بار است که به حادثه تروریستی در فرودگاه اشاره می شود. برای بررسی بیشتر این خبر همکارم فرین آسمی که این خبر رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا به جزئیات بیشتر این خبر بپردازیم. فرین، دقیقاً خبر چی بوده؟ این حادثه تروریستی که مرکز اطلاع رسانی ناجا به اون اشاره کرده، کی بوده و چه اتفاقی افتاده؟
بله رضا، همونطور که گفتی این اولین باره که اشاره میشه که حادثه تروریستی در فرودگاه رخ داده. جزئیات بیشتری نیست، ولی احتمالاً منظور مرکز اطلاع رسانی ناجا حادثه فرودگاه مهرآباد بوده. شنبه سوم تیر ماه صدای تیراندازی ممتد در سالن 4 فرودگاه مهرآباد سبب ترس و وحشت مسافران و کارکنان این فرودگاه شد و ساعتی بعدش هم مقام‌های امنیتی ایران اعلام کردند که این تیراندازی بخشی از یک مانور امنیتی برای مقابله با اقدام‌های تروریستی بوده و یکی از ماموران حفاظت فرودگاه هم گفته شد که در این مانور جان خودش رو از دست داده. و حالا اولین باره که اشاره میشه که حادثه تروریستی در فرودگاه رخ داده، با اینکه حالا اشاره نشده کدوم فرودگاه بوده یا مستقیم بهش اشاره نشده.
الان در این اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی ناجا اشاره شده به موضوع شکست شدن بینی یک مامور پلیس توسط یک نماینده مجلس. جزئیات حادثه چی بوده؟
صبح امروز دوشنبه خودروی حامل حمدالله کریمی نماینده بیجار در مسیر ویژه فرودگاه داشته میرفته که توسط پلیس راهور متوقف شده و اطلاعیه پلیس ناجا گفته که به خاطر اینکه در پی این حادثه تروریستی خوانده شده، تهدیدات امنیتی در محدوده فرودگاه افزایش یافته و به خاطر همین پلیس نماینده مجلس رو متوقف کرده. به نوشته اطلاعیه پلیس، این نماینده و همراهاش شروع کردن به فحاشی و ضرب و شتم پلیس و بینی مامور پلیس در گیت فرودگاه توسط این نماینده مجلس شکسته شده. خود حمدالله کریمی نماینده بیجار به خبرگزاری میزان گفته که داشته برای سرکشی به پروژه‌های عمرانی به کردستان می‌رفته و چون ترافیک بوده دیرتر به فرودگاه رسیده و خواسته که با خودرو مسیر پارکینگ تا ورودی ترمینال 2 رو طی بکنه که مامور حراست بهش اجازه نداده. آقای کریمی همچنین گفته بعد از اینکه مامور حراست متوقفش کرده، پیاده شده به سمت ترمینال حرکت کرده، در خودروی شخصیش رانندش بوده و همسرش، و قرار بوده که همسرش رو به محل کار برسونه این راننده که مامور ناجا اجازه نمیده خودرو حرکت بکنه. همسرش رو به گفته آقای کریمی تهدید کرده. همسر آقای کریمی باهاش تلفن میکنه، آقای کریمی برمیگرده و اعلام کرده که در دفاع از اون چیزی که حرمت ناموسش خونده با مامور راهور درگیر شده و گفته که همسرش قصد داره که از پلیس شکایت بکنه.
ممنون. توضیحات همکارم فرین عاصمی بود درباره اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی ناجا درباره وقوع یک حادثه تروریستی در فرودگاه. اما فاطمه کروبی به خبرگزاری ایلنا گفت آنژیوگرافی مهدی کروبی ظهر دوشنبه به پایان رسیده و او به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده است. خانم کروبی گفته که پزشکان هنوز عمل قلب باز و کارگذاشتن فنر را صلاح ندانستند و او در حال حاضر کنار همسرش در بخش مراقبت‌های ویژه است. مهدی کروبی هفته گذشته هم به دلیل پایین بودن ضربان قلب در بیمارستان قلب تهران بستری شده بود. این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 پس از آن به محلی که در آن حصر خانگی به سر می‌برد بازگردانده شد. خانواده‌ی آقای کروبی در بیانیه‌ای در روز هفتم مرداد از آنچه تلاش نماینده وزارت اطلاعات در مختل کردن آمدانه روند درمانی او خواندند انتقاد کردند. وزارت اطلاعات واکنشی هنوز به این بیانیه نشان نداده است. اما شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده روز دوشنبه ویدیویی از گفتگو با خبرنگاران در حساب توییتری خود منتشر کرده که در آن اعلام کرده در دولت آینده عهده‌دار سمت معاونت امور زنان نخواهد بود.
صحبت‌هایی شده نه در مورد معاونت امور زنان با خانواده.
خانم ملاوردی همچنین در توییتر خود نوشته که ماندنش در کابینه منوط به تصمیم حسن روحانی رئیس جمهوری خواهد بود. هفته گذشته برخی کاربران توییتر با هشتگ با ملاوردی خواستار ادامه حضور او در کابینه شده بودند. حسن روحانی روز سوم تیر ماه در مورد حضور زنان در دولتش گفته بود که برای حضور زنان در رده‌های مدیریتی باید تلاش بیشتری کرد و قدم به قدم گام برداشت. مراسم تحلیف حسن روحانی روز 14 مرداد برگزار خواهد شد. اما برخی شبکه‌های خبری بین‌المللی گزارش دادند که کمیته ملی حقوق بشر قطر در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی‌های دینی نسبت به اقدامات عربستان در محدود کردن اعزام حجاج قطری به مراسم حج از مقامات سعودی شکایت کردند. همچنین وزیر خارجه عربستان درخواست دولت قطر برای بین‌المللی شدن اماکن مقدس مسلمانان در عربستان را اعلان جنگ به این کشور توصیف کرده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن و نخست از او درباره جزئیات شکایت قطر در خصوص حج پرسیدم. امیر طاهری:
در حال حاضر اولین مورد این است که عربستان مشکلاتی برای رفتن زائران قطری برای حج ایجاد کرده از نظر کنسولگری و ویزا و غیره، چون این رابطه دو کشور قطع شده و قطری ها فکر میکنند که نوعی تجاوز به حقوق بشر اوناست.
آقای طاهری، قطر خواستار بین‌المللی شدن اماکن مقدس در عربستان سعودی شده. این مسئله واکنش شدید عربستان رو به همراه داشته و از اون به عنوان اعلان جنگ علیه این کشور توصیف کرده. چرا مقامات سعودی نسبت به این درخواست قطر اینقدر براشفتند و معترض شدند؟
مقامات سعودی همیشه مخالف مطرح کردن بین‌المللی شدن حج بودند. ایده بین‌المللی شدن حج برای اولین بار در سال 1972 در یک کمیته مرکب از 8 کشور اسلامی به ریاست نخست وزیر اسبق مالزی تونکو عبدالرحمن مطرح شد. بعد هر چند وقت یه دفعه این مسئله مطرح میشه و بارها از طرف البته جمهوری اسلامی ایران هم مطرح شده، ولی از نظر سنت سعودی ها اونطور که میبینمش این هست که در جهان اسلام نمیشه از ملت ها صحبت کرد، چون تمام مسلمانان یک امت هستند و به طور سنتی حتی قبل از پیدایش اسلام حفاظت از مکه، شهر مقدس و غیره در دست یک خانواده بوده. بنابراین هیچ وقت مسئله دخالت قبایل دیگه در دوران گذشته و ملل در حال حاضر مطرح نبوده. البته میدونید بین قطر و عربستان سعودی و متحدانش در حال حاضر یک جنگ تبلیغاتی شدید ادامه داره. هر دو طرف وارد یک بازی شدن که فعلا به بن‌بست رسیده و در چه سعی میکنن که دور این بن‌بست بچرخن با طرح مسائلی از قبیل بین‌المللی شدن حج که الان بخشی از دولت قطر مطرح کرده.
آقای طاهری، نقش سازمان همکاری اسلامی در این میان چگونه است؟ آیا این سازمان میتونه در مورد مسئله ابزاری نشدن حج دخالت کنه؟
سازمان میدونین قوه اجرایی نداره و بیشتر مثل یک پارلمانی هست و یک باشگاه تبادل افکار و نظریات هست و اگر قرار است که نقش اجرایی داشته باشه باید کشورهای عضو رأی بدن و یک هیئتی رو مسئول بکنن با یک ماموریت خاص که البته این کار انجام نشدنی است، برای اینکه اکثریت 57 کشوری که عضو این سازمان هستند خیلی نزدیک هستن به عربستان سعودی و به هیچ وجه حاضر نخواهند بود وارد این جریان بشن. در حال بعد یک کمی صبر کرد و دید که آیا این بحرانی که بین 4 کشور عرب و قطر به وجود اومده در حال حاضر منجمد شده و باعث صبر کردید آیا این انجماد زیاد طول خواهد کشید یا اونطور که بعضی ناظران فکر میکنن با یک سازش طرفین یا مرز طرفین حل خواهد شد.
آقای طاهری، با توجه به تغییر سیاست خارجی عربستان از زمان روی کار آمدن ملک سلمان، میشه گفت که این تغییر سیاست هم در حج تسری پیدا کرده؟
نه، در مورد حج تسری پیدا نکرده، برای که همجور که دیدیم یک توافقی با ایران انجام شد. ایران 16 شرط گذاشته بود که در مذاکرات این شروط رو رها کرد و پذیرفت که حجاج ایرانی با دستبند الکترونیکی برن و تظاهرات براءت از مشرکین که انجام میشد در بیابان انجام بشه، جایی دور از جمعیت و غیره. سعودی ها خیلی راضی هستن از این توافقی که با ایران داشتن و امسال هم یک رکوردی خواهد بود از تعداد شرکت کنندگان در حج. بنابراین مسئله قطر یه مسئله جنبی است که بین خانواده کشورهای عرب خلیج فارس مطرح است و در حال حاضر هیچ یک از کشورهای اسلامی دیگه، حتی جمهوری اسلامی که بارها خودش این مسئله بین المللی کردن حج را مطرح کرده، در پشتیبانی از قطر موضعی نگرفتند.
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید که سرور تلگرام به ایران منتقل شده و در حال نصب است. با این حال مدیر عامل تلگرام این خبر رو رد کرده. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با امیر رشیدی متخصص امنیت سایبری در نیویورک نخست درباره این پرسیده که چرا تلگرام محل بحث و جدل در بین مسئولان ایرانی شده است.
از زمانی که تلگرام وارد ایران شد، به دلیلی که بالغ بر 40-45 میلیون کاربر در ایران داره و ضریب نفوذش بسیار بالاست، نه فقط در شهرها، حتی در روستاها متفاوت هست با سایر شبکه ها و وبسایت هایی که هست. بنابراین خیلی مهم هستش که دولت ها، حکومت ها بتونن روی اطلاعاتی که داره در این سطح پخش میشه نفوذ داشته باشن. برای همین دولت ایران، حکومت ایران در مجموع طی سالهای گذشته خیلی تلاش کرده که به شکل های مختلف بتونه روی این ابزار نفوذ پیدا کنه و سیاست‌های خودش رو اعمال بکنه. هر از گاهی ادعاهایی میکنن و بعد از اون ور تلگرام تکذیبش میکنه این ادعاها رو. ولی خب ما تا امروز دیدیم که قسمت مربوط به CDN‌هاش در واقع از طرف خود تلگرام هم تایید شده. فعلا تلگرام خیلی محکم وایساده و میگه که اطلاعات کاربرها رو با دولت ایران به اشتراک نخواهد گذاشت.
ولی همونطور که گفتید آقای رشیدی، بحث CDN مطرح شده. فرق CDN و سرور چه است؟ از اونجایی که وزیر ارتباطات گفته سرورها منتقل شده به ایران.
سرور یک کامپیوتری هستش که با این فرقی که منابع قوی تر و بیشتری داره، CPU قوی تری داره، سیستم عامل قوی تری داره. چرا بهش میگن سرور؟ به خاطر اینکه به این کامپیوتری که قوی تر از بقیه از این کامپیوترها هست که تو خونم های ما هستش، بقیه کامپیوترها میتونن وصل بشن و سرورشون بکنه، در واقع خدمات بده بهشون. بنابراین شما هر کامپیوتری که بتونی ازش یک سری خدمات مشخصی رو تحت یک پروتکل های مشخص اینترنتی دریافت بکنید، میتونید بهش بگین سرور. ما میتونیم سروری داشته باشیم که اطلاعات با یک بانک اطلاعاتی توی ذخیره بشه، میتونیم سرور داشته باشیم که وبسایت روش مثل وبسایت رادیو فردا، میتونیم سروری داشته باشیم که مثلا CDN هستش. بنابراین همه اینها به نوعی سرور هستن. در مورد تلگرام تا اینجایی که خودشون گفتن، ما میدونیم که اینا دو نوع سرور دارن، دو نوع کامپیوتر دارن که به مردم خدمات میده. یک نوع اونها اطلاعات کاربرها رو، متن پیام‌هایی که با هم رد و بدل میکنن، گروه‌هاشون که به صورت خصوصی هست رو داره نگهداری میکنه، که بر اساس گفته تلگرام این نوع اطلاعات در کامپیوترها یا سرورهای نگهداری میشه که در اروپا هستش. یک نوع دیگه از سرور داریم، خدمات دهی توسط این کامپیوترها رو داریم که بهشون میگن CDN، Content Delivery Network، شبکه تحویل محتوا، که این شبکه ها برای افزایش سرعت تو نقاط مختلف دنیا وجود دارن. کارشون هم این هستش که نه محتوای پیغام های کاربرها، بلکه محتوای مالتی مدیا مثل عکس، مثل ویدیو، مثل فایل های صوتی که حجمشون زیاد است و دریافتشون نیازمند زمان هست، اونها رو نگهداری میکنه. تلگرام میگه من اطلاعات کانال های عمومی که بالای 100,000 کاربر دارن رو برای ایران توی این سرورها نگه میدارم که داخل ایران هستن، توی این سرورهای CDN. بنابراین محتوای پیام های کاربرها، چت بین دو نفر، پیام هایی که تو گروه های تلگرامی خصوصی انجام میشه، اینها در ایران نیست بر اساس ادعای تلگرام.
ولی از اونجایی که آقای واعظی گفته سرورها منتقل شده، CDN ها در حال نصب هست.
سرورهای CDN، کامپیوتری که خدمات CDN میدن، خود تلگرام هم تایید کرده که اینها الان در ایران فعال هستن. تو بیانیه‌اش تلگرام این رو تایید کرده. چیزی که آقای واعظی ادعا میکنه و تلگرام تکذیب میکنه، اون بخشی از سرورها یا کامپیوترهای خدمات دهنده ای هستن که محتوای گفتگوی کاربرها، چت‌های خصوصیشون، گروه‌های تلگرامی خصوصی که در دسترس نیستش، در دسترس عموم نیست. آقای واعظی داره ادعا می‌کنه این بخش از اطلاعات در ایران هست و تلگرام داره تکذیب می‌کنه، میگه نه، این بخششو من تو ایران نگهداری نمی‌کنم، این بخششو دارم خارج از ایران نگهداری می‌کنم. قبلا هم گفته بودن که این CDN‌ها ایران نیست، ولی بعد تلگرام تایید کرد که ایرانه. ما نیازمند یک شفافیت از هر دو طرف هستیم. هم از سمت تلگرام شفافیت بیشتری باید وجود داشته باشه، هم از سمت ایران. یعنی تلگرام باید بتونه که به صورت مستمر و دقیق به کاربراش گزارش بده که دولت ایران چه درخواست‌هایی ازش داشته و اینها چه پاسخی بهش دادن.
امیر رشیدی متخصص امنیت سایبری در نیویورک بود که با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.